بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلاه، جلسه 89، شنبه 20 اردیبهشت 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث نماز و اسرار نماز رسیده بودیم، مطالبی رو صورت یک مجموعه عرضه کردیم، بعد گفتیم خوبه که بیاناتی رو از بزرگانی که در باب اسرار صلات با رویکرد عرفانی مطالبی نوشتن انتخاب کنیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. در این زمینه کتاب سر الصلات حضرت امام رو شروع کردیم، به شکل گزینشی برخی از مطالب رو خوندیم برای اینکه بتونیم برخی از مباحث ایشون رو توضیح بدیم. تا اینجا رو به توفیق الهی گفتیم، چند تا از بحث‌های بسیار خوشی در گرفته از بیان حضرت امام. امروز میخوام از بحث حضرت امام انتخاب کنم، از همین کتاب اسرار سر الصلات صفحه 72، اسرار قیام، که این رو میخوام بهانه کنم. دو تا بحث از امام جا داره، میخوام بهانه کنم بگم این شیوهی که امام پیاده میکنه چیه، در عین اینکه داریم مطلب هم ازشون میخونیم مشخص بشه امام داره چی کار میکنه تو اینجا. یکی در مورد اصل قیام هست و یکی نگاه به سجدگاهه که امام توی این اسرار قیام، فصل دوم در اسرار قیام است، صفحه 72، وقتی میپردازه از امام، بحث اولش در باب اصل قیامه، بعد از اون هم نگاه به سجدگاه هنگام قیامه، که هر دو یک بیان خاصی داره از امام. هر یک از اینها رو میخوام بررسی کنم ببینیم چی میخواد بگه، چرا امام این شکلی عمل کرده. در باب قیام ایشون اساسا از قیام میگه، یعنی به اصطلاح انسان در پیشگاه خدا راست بایسته، کمر همت رو به اطاعت ببنده و نه افراد داشته نه تفرید. در قیام این مسئله رو مطرح، نه افراد داشته نه تفرید، این وسط وقتی ایستاده. ایشون از اینجا شروع کرد این رو، به دلیل اینکه از امام از فضای متن روایت فهمیده و به این بحثا و بحث استقامت در مسیر به انحراف نداشتن و به اعوجاج به این سمت و اون سمت نداشتن، از قیام اینها رو میفهمه که قیام درش استقامت در مسیر درست و اعوجاج نداشتن به طرف راست و چپ و انحراف و افراد نداشتن ازش استفاده میکنه. این بیان رو از امام از روایت فهمه، لذا اجازه بدید یه بیانی داشته باشم مقدمه بگیرم وارد بحث بشم که چرا امام این کار رو کرد. من میتونستم به شکل دیگر توضیح بدم، ولی چون امام این سبک بسته میخوام همین سبک امام رو اینجا توضیح بدم. اتفاقا مطلب بعدی که مهم هست که بخوام از یک جهت تو اون بحث نگاه به سجدگاه توضیح بدم. خب امام اینجا وقتی قیام رو این معنا میکنه که یعنی کمر همت به امر الهی بستن، این موقع قیام عرض کردیم با اقامه آماده برای امر الهی شد، با اذان اعلام شد، با اقامه به اصطلاح آماده شد و قیامی که داره چیه؟ میگه حالا دیگه حاضرم امر الهی رو انجام بدم. اون حاضر بود، این الان دیگه شروع کردن به امر الهی است با قیام. دقت میکنه؟ خب این قیامی که ایشون الان مطرح میکنه، میگه خب این قیام استقامت در مسیر انحراف نداشتن. چطور شد از دیما به این کشته شد که یعنی استقامت داشتن و اعوجاج نداشتن؟ چی شد که امام به اینجا کشیده شد؟ روایتی است از امام معصوم، ظاهرا امام صادق هست. بله. روایتی است از امام صادق علیه السلام که در او وقتی در باب نماز صحبت میشه و حدود نماز که حضرت امام 4000 حد داره نماز و شروع میکنه برای رضام مولا خالد ابن عبدالله، غلام خالد ابن عبدالله به اسم رضام، وقتی رفت پیش امام صادق، امام صادق براش این توضیح داد. اونجا بیانی کرده که اون بیان مسئله قیام را بین دو چیز قرار داد. تو بیان حضرت اومده وهو واقفون بین الیأس و الطمع، واقفون این ما که ایستاده داره الان موقف قیام رو به واقفون معنا میکنه، این محله ایستادن در مقابل حق، تمام واقفون یعنی در مقابل پیشگاه خدا ایستاده. حالا پیشگاه خدا ایستاده بین خوف و رجا، تعبیر روایت اینه هو واقفون بین الیأس و الطمع و صبر و الجزع که ان الوعد له صنع و الوعید بهی وقع. این بیان رو از امام اینجا آوردن. خب این بیان امام صادق رو که ایشون آوردن، آدم نگاه میکنه وقوف رو بین دو چیز قرار داد، یعنی بین خوف و رجا، نه خوف آنچنانی بشود نه رجا آنچنانی، بین خوف و رجا. این سبک بسته روایت مثل این که قیام رو گره زده به چی؟ به این بین این دوتا و در وسط ایستادن. حضرت ما از این اینو فهمید، حالا روح این معنا رو رفته در تمام سطوح استقامت داره استفاده. استقامت در مسیر به اوجاج نداشتن، به این سمت آن سمت نرفتن، و بعد میگه این تا اولیاء الهی هم همین وقوف رو دارن، هر کس به اندازه خودش. یه مرحله خوف و رجاست، اما یه مرحله بالاتر برن استقامت در مسیر انسانیته. حالا توضیح میدن یکی یکی رو که هر یک از این یک نوع استقامت ویژه میخواد. و مثلا رسول الله برای خودش یک استقامت ویژه در پس تقیم کمام مردی که آمده برای رسول الله یه استقامت ویژه میخواد. چی کار کرده حضرت امام؟ از یک بحث روایت به اینجا کشید، یک عمقی را فهمید، یه مطلبی رو فهمید، عمقش رو ادامه داد. این خب قاعده کلیست. یعنی مثلا شما اومدید در باب روزه، حضرت در باب روزه ابتداعا میگه خب باید این تروک انجام بشه، بسیار. بعد دوباره میگه اگر کسی بخواهد غیبت کند روزش باطل میشه. روزه شرعی ظاهری که باطل نمیشه که. این چه روزه ایست؟ باید ترک گناه هم بکن. تو روایات نگاه کنید در باب روزه این سطح اول رو جمعه میگه اما روزه مقبول آن است که کنار این ترک گناه هم بکن. باید چقدر تشویق و ترویج شده برای اینکه همراه روزه این نوع روزه رو بگیرید. یعنی به تعبیری روزه ترک است ظاهرش، مرحله بالاتر هم یک نوع ترکه، میشه روزه برتر. دو مرحله رو گفته. کسی تا این رو میفهمه میتونه سطح سوم هم بگه. امام معصوم برای اینکه شخص آماده نیست شاید نگه، ولی لطف مسئله روزه اینه اصلش تو ترک خوابیده، توش ترک خوابیده. ترک مرحله اولی که تو این سطح رساله ها آمده که باید ترک شهوت جنسی بشه، ترک نمیدونم غذا بشه، ترک آب بشه، این توضیحاتی که هست، این محل اول. بعد ترک نوع دوم گفته، نوع سوم ترک محاسب الله نمیشه گفت؟ شد. آیا این هم یک نوع گناه نیست؟ بعد میتونی بالاتر هم برید؟ بعد پس ببینید چه چیزیه تو روایت یک سری رو که به عمق وصل میکنه، یعنی یک فعل رو به یک عمق وصل کرده، اون عمق میتونه سطوحی پیدا کنه. لذا این سطور رو میتونیم ادامه بدیم. از امام این کار رو کرده، یه استقامت رو از دل این روایت که فرموده واقفان، بحث ایستادن رو گفته واقفان بین، خب ایستادن، خب ایستادن رو در پیشگاه خداست، بین یده اللهست، میگه اما بین الیأس و الطمع. و بین الیأس و الطمع که گفته میشه یعنی چی؟ این دائم مدار بین این دو مرحله افراد و تفرید. تا این رو میگید پس شما این نوع استقامت، یعنی قیام یعنی استقامت در پیشگاه خدا، استقامت در مسیر بدون اعوجاج. اعوجاج هر جایی یک معنایی داره، میتونی سطوح بالاتر اعوجاج رو هم مطرح کنی. کسی که اگر بخواهد نگاه به خلق بکنه از حق باز بمونه یک نوع اعوجاجه، یک نوع حق رو نگاه کنه که از به اصطلاح خلق بیفته مثلا بر یه مرحله اعوجاجه. خب اینا هم میتونه انواع اعوجاج ها باشه، بس میشه گفت سطوح دیگری هم داره. این یک کار حضرت امامه که در بسیاری از جاهای سر و صلات انجام میشه، یعنی از روایت یه عمقی رو میفهمه، این عمق رو امتداد میده و این مجازه، کسی که اهلش بشه مجازه. یعنی عمق قیام رو بفهمه که به این حالت استقامت بدون اعوجاج برمیگرده. این رو تا فهمید بقیه رو میتونه ادامه بده. همچنان که در روزه این رو عرض کردم، اگر تو حج یه مضامینی بیاد که آدم ازش بفهمه این حج مضمونش اینه، مثلا با همون عمقش هم میتونه بفهمه سطوح بعدی هم درست کنه. تو نماز الان حضور قلب گفته شده، یه سطحش گفته، ولی سطوح بعدی ما دیگه اومده توی نماز، تا رسول الله و نماز معراج رسول الله گفته شده که از حضور قلبم گذشته تبدیل شده به شهود آنچنانی و اون مسائل. دقت میکنید؟ بعضی جا عمق گفته شده، بعضی جا عمق گفته نشده. یک سطح عمق گفته شده، ولی لطف یک عمل در عمقش گفته شده. وقتی این گفته شده، این قابل امتداد داده. این کاری است که از امام اینجا انجام میده. چند جای دیگه هم هست. از حدیث یه مسئله ای رو میفهمه، امتدادش میده. دقت میکنید؟ حالا بیاین بخونیم. در اسرار قیام، فصل دوم در اسرار قیام است. و آن پیش خاصه، پیش عامه. خب قیام یعنی چی؟ یعنی ایستادن رو به قبله، ایستادن و رو به خانه خدا ایستادن، ایستادنی که با روی دو پا میستیم با اون توضیحات باز است. اون پیش عامه، اما پیش خاصه اقامه صلب است. اقامه صلب یعنی پشت باد راست باشه در پیشگاه مقدس حق. خب این رو اصلا از خود اصل اقامه، از خود نفس قیام میشه فهمیدا. نفس قیام حالتش اینه، اقامه صلب است در پیشگاه مقدس حق و تشمیر ذیل است برای اطاعت امر. تشمیر یعنی محکم کردن، تشمیر ذیل یعنی ذیل دامن رو محکم کردن، کمر رو محکم بستن و عزم کردن بر کار. و تشمیر ذیل است برای اطاعت امر. اصلا قیام یعنی من آماده، نه این که تو از آن تو اقامه من آماده شدم برای که نماز بخوانم، ولی اینجا چی؟ در واقع اصلا محکم کردم کمر رو که اطاعت کنم، الان شروع بکنم به نماز. تشمیر ذیل است برای اطاعت امر. و خروج از تدسار و قیام بر انذار است، یعنی از خوابیدن و خفتن بلند شدن و قیام برای انذار. شبیه آنچه که در رسول الله یا ایها المدثر قم فانذر، ای جامه در پیچیده خوابیده ای بلند شو. اینجا هم تعبیر میکنه خروج از تدسار، از این که خوابیده آدم نشسته عادیه، اینها از حال عادی در آمدن خروج از تدسار و قیام بر انذار است، یعنی به خودش انذار بده که من در پیشگاه خدا هستم. اینجوری یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ربک فکبر، بلند شو انذار بکن و رب تو تکبیر بگو، لباستم تطهیر کن. خب اینجا چیکار کرد؟ این مرحله اول، این مرحله اول رو من قبلا هم توضیح دادم. اصلا بعضی موقع اصل عمل رو میبینید میتونید بفهمید چیه. اصلا سجده رو آدم میفهمه، میفهمه که این توش چی خوابیده. دقت کنید تو سجده اصلا نگاه بکنید توش خوابیده. اینجا میگیم خود عمل حرف میزنه. بعضی از عمل اعمال اصلا خیلی داد میزنه، یعنی به شرطی که آدم بدونه فقط اون فضا چیه. آدم تا این عمل رو میبینه، مثلا یک غیر مسلمان فقط بیاد این نماز ما رو ببینه، غیر مسلمان فقط نماز ما رو ببینه، فقط بدونه ما چه میکنیم، مثلا الله اکبر یعنی چی، داریم چیکار میکنیم، رو به قبله ایستادیم یعنی چی، در پیش کار، این همه قدر فقط بدونه، اصلا اینو ببینه میفهمه که توش این عمل داد میزنه، یعنی توش خیلی حرف توش خوبه. یعنی اون چیزی که از شریعت گفته شده که معمولا مؤمن میدونه شروع میکنه، نفس این عمل داد میزنه. ما نمیدونم دیدید بعضی از اعمال آیون میگن معمولا عمل زبان نداره دیگه، این توضیحی که میدن تقریر دیگه، این توضیحی جوری میدن در بحث عمل نسبت به گفتار، ولی واقعش اینه برخی از اعمال با لوازم و شواهدی که همراه خودش داره که اینو اشباع میکنه، که انشالله بعدا توضیح بیشتر میدم معنی که تو عمل خوابید، اشباع میکنه، اینقدر حرف داره که اصلا حد نداره. بچه‌ای که خیلی شیطونی میکنه پدر دست بلند میکنه اصلا معنا داره، هیچی نمیخواد بگه. این شرط آدم تا میبینه اینو میفهمه توش چه خبر. اصلا مثلا بچه شیطونی کرده، پدر داره از جاش بلند میشه با حالت خشم به سمتش میره، معنا داره، خیلی معنا داره، همه چی توش خوابیده. که بعضی از علما حتی اینا رو مواظبت میگن، ببخشید این تو پرانته مواظبت میکردم، میگفتن این حالا حرفی نمیزدن، همین نفس این خیلی اثر داشت، لذا حتی اینا رو مراد میکردن که چندان سنگین نباشه. حالا من این مثال ها رو زدم واسه میان برخی از علما مثبت. حالا ارزم واضح شد. بعضی از اعمال توش حرفه، شما ببینید تا ایستادی رو به قبله، یعنی مثلا اذان رو دارم میگن، گفتیم خود اذان حرف میزنه با آدم، بیا جمع بشید. اقامه رو گفتیم خودش توش حرف توش هست، یعنی به اصطلاح شروع کنیم آماده بشیم، اون آماده شدنه بعد از اعلام. حالا قیام چیه؟ ایستادم که بخونم دیگه، ایستادم که نماز بخونم دیگه. یعنی همون میشه چی؟ تشمیر ذیل برای اطاعت و اقامه صلح در پیشگاه خدا. خب بعد تعبیر میکنه این استقامتی هم که عرض کردیم، استقامت صلح و ایستادن و مستقیم ایستادن، این استقامت رو حضرت امام گره زد به استقامت در اخلاق و عدل در ملکات و استحالا. خود این اقامه، خب قیام چیه؟ اقامه صلح است و نمیدونم تشمیر ذیل است و استقامت در اخلاق و عدل در ملکات است. خب این رو ادامه داره میده حضرت امام. از کجا استفاده کرد؟ از کردن از روایت. استقامت در عمل بدون اعوجاج این سو و آن سو رفتن تعبیر میکنه و استقامت در اخلاق و عدل در ملکات است. یعنی هیچ انحرافی به این و اون وحده در اخلاق و در ملکات نداشته باشه و عدم میل به طرف افراد و تفرید. خب جناب از امام چرا؟ و چنانچه در حدیث رضام مولا خالد ابن عبدالله که در سابق گذشت صفحه 9 جناب صادق علیه السلام در باب حقیقت صلات فرمود، اونجا در صفحه 9 این حدیث رو آوردن ایشون. اون حدیث اینجوری اومده: و هو واقفون، بله این شکلیه، در کتاب فلاح السائل سید ابن طاووس نقل کرده: جاء الحدیث ان رضام مولا خالد ابن عبدالله الذي كان من الاشقیا. خالد ابن عبدالله از اشقیا بود، غلامش رضام بود، اومد پیش امام صادق. سأل الامام الصادق، الامام جعفر ابن محمد علیه السلام، به حضرت ابی جعفر المنصور عن الصلاة و حدودها، نزد منصور دوانقی از او پرسید. یعنی اون غلام خالد ابن عبدالله که خالد ابن عبدالله از اشقیا و از شیعه منصور بود، در پیشگاه منصور از امام صادق پرسید عن الصلاة و حدودها، نماز چیه و حدودش چیه. حضرت اینجا فرمود: للصلات اربعة آلاف حد لست تفی به واحد منها. تو هیچ یک از اینا هم نمیتونه جوانی تشرم زدن. حضرت فرمود که 4000 حد داره. حضرت امام در توضیح میگه این 4000 حد منظور حد سوری نیست، حدود سوری که مشخص 4000 تا نیست، این به اون حدود باطنی نماز اشاره. و بعد شاهد هم تو خود متن هست و توضیح میده: لا يتم الصلاة الا لذي طهر سابق و تمام بالغ غیر ناظغ ولا زائغ عرف فاخبت فثبت و هو واقف بين الياس والطمع والصبر والجزاء. اینه این حدیث. این تا اینجا که الان در استفاده. حالا در این حدیث اومده خب انسان باید در پیشگاه خدا بیست. اولا طهر باید طهور چی باشه توضیح داد حضرت. بعد میگه باید پیشگاه خدا بیسته. چجوری بیسته؟ بین الیأس و طمع. یأس و طمع چیه؟ خوف و رجا. بین خوف و رجا و صبر و الجزع. صبر چیه؟ استقامت برزیدن و مقاومت کردن و صلابت نشون دادن. بعضی هرچی خدا اینها رو میشکنه نمیخواد نه گریه کنن نه هیچ کار هم نمیخواد بکن و هیچ هم نمیخواد التجای با خدا کن. این خوب نیست. صبر به این معنا، صبر معنای این نوع استقامت بلدیدن، تجلد تبیر میکنه از دماغ، حرف خوبیست، تجلد، مقاومت کردن، یعنی پیشگاه خدا آدم شکسته هم نشند. واقفان بین الیأس و طمع و صبر و الجزع. بین صبر، صبر چیه؟ اون اصطلاح حالت مقاومت کردن و جزم یعنی جزا فزا کردن. حالا بین این اون باشه، یعنی هم جزا فزا داشته باشه هم صبرش هم بکنه، اما جوری نشه که مقاومت تبدیل بشه و جوری هم نشه که جزا بشه آنگونه. تبدیل نشه که دیگه نامید محض بشه، تبدیل هم نشه که شکسته هم نشه. که ان الوعد له سنه، گویا اصلا خدا وعده رو برای ایشون داده، بهشت رو اصلا برای ایشون گفته، به گونه ای زندگی کنه یعنی جزاء براش غلبه نکنه. که ان الوعد به سنه، اصلا میگه که بهشت رو برای این ساختن، تمام این وعده ها رو خدا داره برای این میده، وقتی تمام وعده ها رو میده چیکار میکنه دیگه؟ جزاء نداره که. والوعید بهی وقع، و گویا تمام این جهنم برای این میاد که باید خیلی بترسه. پس بین خوف و رجا، از یک طرف امید به بهشت، از یک طرف هم ترس از جهنم، یعنی حالت این بین بین. و وقوف، حالا حضرت امام میگه و وقوف بین ید الله، به طوری که خوف به رجا و رجا به خوف غالب نشود و صبر به مقام تجلد نرسد. تجلد یعنی همین مقاومت کردن، که اگر تجلد برسه کسی مقاومت کنه در پیشگاه خدا، مقاومت بکنه، این از اشد منکراته، که در مذهب احبه از اشد منکرات است کسی بخواد تجلد بشه، مقاومت کنه پیش خدا. آدم باید بهش شکسته بشه، بعضی موقع گریه هم بکنه، بگه بیچاره هم هیچی نمیتونه، هیچ دستم بر بشره هم، حد غذا میخوام، نمیدونم چی میخوام، همه چی مشکل دارم، ولی از حد در نره اون توزه که در مذهب احبه از اشد منکر است. بعد شعر میگه و یحسن و اظهار و تجلد للعدا و یقبه الا العجز عند الاحبتی. میفرماد که نسبت به دشمنان للعدا اظهار تجلد مقاومت نیکوست، یحسن و اظهار و تجلد للعدا نسبت به دشمن آدم باید مقاومت کن، و یقبه الا العجز عند الاحبه، اما نسبت به احبه، نسبت به دوستان دیگه آدم اونجا نباید به اصطلاح اظهار تجلد کنه و مقاومت کنه. قبیح هست مگر عجز، یعنی در پیشگاه محبوب آدم باید همیشه چیکار کنه؟ باید عجز داشته. و جزاء به حد افراط منافی با رضا نباشد، و جزاء به حد افراط، خب اون صبر و تجلد رو گفت، صبر رو به مقام تجلد نرسه، حالا و جزاء به حد افراط منافی با رضا نباشد، به اطمینان به طوری است که یوم جزا و وعد و وعید را قائم ببیند. از اعلی مراتب ایمان است. حالا کسی که اینجوری باشه از اعلی مراتب ایمانه. خب این الان ببینید چیکار کرده، تعبیر کرده بین این خوف و رجا باشه و واقفون. از امام میگه استقامت در اخلاق و عدل در ملکات است و عدم میل به طرف افراد و تفرید، چنانچه در حدیث رضا اومده است. اینو مطرح کرد. بعد میگه و در نزد اهل سلوک استقامت به مقام انسانیت و خروج از تفرید تعود و افراد تنصر است. باید به مقام انسانی آدم برسه، نه مثل یهودها که اصلا در این ماده متمقلن، و نه مثل تنصر نصرانی ها که به گونه اونوری میشه مثل اصلا دنیای وجود نداره. اینجوری نه، استقامت در انسانیت که جمع بین اینها رو میکنه. میگه در نزد اهل سلوک استقامت، یعنی در این حال که دنیا گریزی نباید اونگونه بشود و دنیا خواهی هم اینگونه نشود. سلوک استقامت در سلوک اینه، در بین مردم باش، دنیا گریز نباش، ولی به دنیا دل نبند. دقت میکنم. و در نزد اهل سلوک، خب کسی که در سلوکه باید در عین این که از دنیا میگریزد مثل یهود، مثل نصارا نباشه، و در عین این که در دنیاست مثل یهود نباشه. تعبیر چی میکنه ایشون؟ مقام انسانیت. در نزد اهل سلوک استقامت به مقام انسانیت و خروج از تفرید تعود به افراد تنصر است. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. این کریمه قرآنی رو حضرت امام میاره که حضرت ابراهیم نه یهودیه نه نصرانیه، حنیف مسلمه، یعنی استقامت در وسط. خب بعد شاهد میخواد بیاره، رسول الله هم اتفاقا اومده پیش مردم خطوطی کشید، انواع خطوط، یه خط مستقیم کشید با اون نقطه و خطوط بعدی که ازش منحرف میشه. حضرت فرمود این خط من، بقیه خطوط خطوط دیگر. در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله خطی مستقیم کشیدند و خطوطی در اطراف آن کشیدند و فرمودند این خط مستقیم طریقی من است، یعنی این راه رو من میرم، بقیه نه. درسته؟ پس باید از قیام استقامت در طریق و در امر بدون اعوجاج، حالا بدون اعوجاج در یک موقع میشه چی؟ بین خوف و رجا. برای اهل سلوک میشه چی؟ به اصلا نه دنیا گریزی آنچنان، نه دنیا خواهی اینچنان. دقت میکنه؟ و گویند فرمود شیبت نی صورت هود لمکان هازل آیه اشاره او الى قوله فاستقم كما امرت به من تاب مک. این حدیث رو از امام مکرر میخوند و از حضرت استادشون مرحوم آقای شاهوادی نقل میکرد، الان اینجا هم نقل میکنه که ایشون میگه خب استقامت که داشت، بعد رسول الله میگه این استقامت منو پیر کرد، بعد ایشون میخواد بگه رسول الله خب به خاطر استقامت خود نبود، خود استقامت داشت به خاطر امت پیر شد، دستور چون اومد تو و امت تو فاستقیم کما امرت و من تاب مک، و من تاب مک چون اومده امتم آمده این رسول الله رو پیر کرده نه به خاطر شخص خودش، یعنی میخواد بگه رسول الله علی استقامت بود، میخواد بینشه اگر شیبت می اومده وقتی آیه دستور اومد فاستقیم به تعبیر دیگه قیام رو میذاره فاستقیم کما امرت، معنا داره اینجوری میکنه روحش رو عنا میکنه، بعد میگه رسول الله داشت اما رسول الله به خاطر امت، و شیخ عارف کامل شهابادی روحی فدا میفهمود این فرمایش برای آن است که استقامت امت را هم از آن بزرگوار خواستند، و لذا این آیه شریفه در سوره شورا هم هست، یعنی فاستقیم کما امرت، و این فرمایش را راجع به آن نفرمودند، یعنی در سوره هود هم آمده، در سوره شورا هم آمده، در سوره شورا اصلا اون نیست که شیبت نیست صورت و شورا داره که صورت هود نشون میده به خاطر این من تاب معکه، اونجا من تاب معک نده، و لذا این آیه شریفه در سوره شورا هم هست، و این فرمایش رو راجع به آن نفهمید زیرا که آن ذیل را ندارد، من تاب معک رو ندارد. بل جمله استقامت و عدم خروج از وسطیت در همه مقامات از اشد امور است بسالک. پس از قیام استقامت فهمید و عدم ارجاج، چرا؟ به دلیل کریمه، به دلیل روایتی تو این زمینه توضیح دادم، سرشو گفتم، این آقا قاعده بشه در خیلی جاها. از امام چند جا این کار رو کرد تو همین سر و سلام، روایت دید یه مضمونی داره که یه فضای دیگری رو داره باز میکنه، از سطح اول در رفته اون فضا رو امتداد میده از امام، دقت میکنه. خب این شد یکی، البته یک معناست، نمیگم تمام معناست، از قیام خیلی چیزا میشه فهمید. من الان تو اینجایی که میخوام توضیح بدم این بحث بعدی، یه مبنای رو میخوام بگم، این مبنا رو جدی بگیرین، و بعضیا چون متوجه نیستن میگن اینا همه من درآوردیه، ولی واقعا باید این جدیه. ببینید من میخوام بحث بعدی رو شروع کنم که در مورد اینکه هنگام قیام باید به سجدگاه نگاه کرد و چرا باید سجدگاه نگاه کرد. حضرت امام یه بیانی داره، من میخوام برای اینکه این توضیح مقدمه میگم، مخصوص اینجا نیست، مخصوص خیلی از بحث‌هاست و قاعده کلی میشه برای کار، که خوبه که این رو آدم با دقت حل کنه. ببینید فعل انسانی مثل فعل یک سنگ نیست، مثل یک فعل یک شیء طبیعی مادی نیست، فعل انسان اونجوری نیست. فعل شیء طبیعی ببینید میگم از طبیعتش برمیاد، علی طبیعی است، همیشه هم داره یکسان عمل میکنه، ما میبینیم، دقت میکنید. این فعل یک موجود بدون شعور، با فرض بدون شعور دارم بحثا رو میکنم، همون توضیحاتی که دارم درست شد. اما به انسان میرسیم یک موجود زی شعوره و دارای اراده، بر اساس اراده هم عمل میکنه. ما این مبانی خیلی راحت بلدیم، اینایی که الان هستیم، ولی خیلی لوازم داره، این لوازم متوجه نیستیم چقدر امتداد پیدا میکنه. همین حرفی که الان عرض کردم یعنی چی؟ اینکه انسان موجود زی شعوره و دارای اراده است، بر اساس شعور و اراده کار میکنه. وقتی این قبول میکنید میدونین چی؟ یعنی هر کار انسان از این کارهایی که به شکل ارادی انجام میده، یه دسته کارهای غیر ارادی انجام میدیم، الان محل بحث ما است، مثلا دستگاه گوارش الان داره خودش کار میکنه، ما فعلا الان کاری بهش نده، هرچند برای خودش یک اراده جبلی خوابیده صدا توزیم، این اراده شعوری که ما به شکل علم مرکب داریم اون محل بحث ما الان اینه که داره. این نوع بحث ها رو دقت کنید، بس جاهای دیگه میشه امتداد بدیم، ولی اونا الان ما احتیاج نداره، اونا بازی معونه داره، یه بحث دیگر داره، نمیخوام اینجایی که راحت تره میخوام بحث کنم. اینجا دقت کنید، میدونید معناش چیه؟ یعنی هر فعل انسان پر از معنی است، همین دیگه گفتم، همین مقدمه ای گرفتم، معناش هر فعل انسان پر از معنی، هر کاری که انسان میکنه چیزی باعث شد، به دلیلی خواست، به این مثلا اون مقصودش بود، به این خاطر پس گفت فلان کار رو میکنم. میبینید یه نفر میاد درس میگه من برم درس، بعد خب میگم چرا امروز اومدید این درس؟ میخواستم فلانی رو ببینم، فلانی توی درس بود میخواستم ببینم. خب اومد درس، ولی آدم احساس میکنه برای دیدار یکی از دوستان. خب اومد درس برای چی؟ برای اینکه درس بخونم. خب ایدم هست، اومدم درس برای اینکه خونه هستم خسته میشم. همینه که الان عرض میکنم هم میتونه مبنا قرار بگیر. حالا ما در مورد درس، در مورد طلبه هاش هم میتونه عجل نمایی رو ندارم، کلن دارم عرض میکنم، میخوام معنا کنم، مثال درس زد. خیلی جام همینجوری دید، آقا چرا اومدی از منزل بیرون اومدی؟ میگه چون خونه خسته میشده. خب هم دلیلش واضح است چی عرض کردم. اینجاست که میگیم هر فعل انسان به دلیلی انجام میشه، معنی پشتش خوابیده. گاهی یک کار رو به چهار معنی انجام میدیم، به چهار سلام علیکم، به چهار دلیل احوالش میدیم، به چهار دلیل انجام میدیم. یکی از اساتید بود، یه درسی رو تعطیل کرد. ازشون پرسیدم، گفت که طلبه‌ها درس نمی‌خوندن تعطیل کرد. یکی دیگه ازشون پرسید، گفت اونجا یه بی‌احترامی به فلانی کردن، من نبود صلاح نیستم. یکی دیگه پرسید چیزی بود، ولی واقعش هر چهار تا بود. این هر چهار تا دلیل، چهار دلیلی بود که ایشون انجام میده. دقت میکنه؟ اینو گاهی آدم یه کار رو به خود چهار دلیل انجام میده. نمیدونم براتون پیش اومده گاهی تعبیر میکنید این کار من هم فعال هم تماشا، هم فعال هم تماشا، یعنی هم این هم آن، یک تیر و دو نشانه. از این تعبیر نمیکنه؟ یعنی بعضی ما اینجوریه، گاهی میگیم ناخواسته است، گاهی خواسته. من بس الان خواسته رو دارم، دقت میکنه؟ خواسته که هست اینجوری واضح است. میگیم پر از معنیه، پر از مقاصده، پر از اندیشه هایی است که توی این عمل خوابیده. لذا همین عمل گاهی کسی انجام میده بسیار عالی، یکی دیگه ریاان انجام میده اینجوری. خب مگه فرقی داره این عمل ظاهرش؟ ظاهر عمل که یکیه. چی باعث شده که یکی انقدر قویه یکی انقدر ضعیفه؟ چیه؟ توش ریاست. چی خوابیده؟ خواست خود نشون بده. اون چی؟ خواست برای خدا عمل کن. ببینید، ببینید معنی ها چی جوریه؟ اشبا میشه. ما اینو تعبیر میکنیم به اصطلاح فعل، فعل شعوری انسان وقتی سر میزنه اشبا معانی داره، اشبا معانی داره و میتونه جهات متعدد توش اشبا بشه. برخی از کارهای شریعت اگه از شریعت بپرسی میگه به این دلیل، باز ازش بپرسی میگه به اون دلیل، باز ازش بپرسی میگه به اون دلیل. نمیدونم دیدید در مورد تکبیرات سبعه، تکبیرات هفتگانه، تکبیرات هفتگانه رو جناب امام معصوم اینجوری تعبیر کرد، گفت به دلیل اینکه هفت تکبیر رسول الله گفت. درست. بعد جای داره به خاطر ابا عبدالله، اینم درست، به خاطر اینکه ابا عبدالله بود و نمیدونم چه شد و رسول الله هفت بار گفت به این شکل، بس میخواد. اینم درست، یعنی هیچ ابایی نه. بعد اگه یه دلیل دیگه هم داره، هیچ منعی نداره. اینو میگیم اشباعات فراوان در عمل. به ویژه کسی عقل کل بشه، کسی وصل به همه عوالم بشه، دقت میکنه؟ گاهی یک عمل رو با هزار مقصود میتونه در نظر بگیره، مقصود خودش هم باشه. و اصلا خدا میتونه بگه من این نماز رو تشریح کردم به حسب تو این گونه، 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 همش هم درست باشه. خب همیشه درست باشه، دقت کنید. یه فضایی داریم تو شریعت که درسته، مبانی داره برای خودش، درستی رو میشه تثبیت کرد. ولی حالا که درسته، میتونه شریعت همه رو مقصود کنه؟ آره، یعنی میتونه یک عمل، یک نماز مثلا به حسب ده ها هزار نفر، ده ها هزار مقصود داشته. هیچ اشکال نداره، هیچ معنی از این جهت نیست. این تاجی درست شد که در شریعت اتفاقا بعضی از جاها ما شواهد داریم که به حسب یک مورد این گونه گفتن، به حسب بعدی آن گونه گفتن، به حسب بعدی اون گونه. مثلا من تکبیرات رو من یادمه دو سه دلیل براش آوردن و دلایل گاهی بیش از این هاست و بعضی نمیتونن جمع کنن، تعبیر میکنن اینا که با هم قابل جمع نیست. برخی از بزرگان مثلا گفتن تکبیرات در باب ابا عبدالله به این لحاظ است، تکبیرات در باب نمیدونم اون چیزی که رسول الله داشت، تکبیرات افغانه، به اون دلیل است، لحاظ رو جدا کرد. ولی اینقدر جهات میتونه پیدا کنه که حد نداره. هر عملی به ویژه عملی که بسیار عمق داشته باشه، اینو دقت کنید، میتونه هزاران معنای طولی و عرضی پیدا کنه. اینو دقت کنید، معنی اینجوری، یعنی پشتش خواه. این درست شد؟ خب حالا از این سو بیم تو این بحث خود ما. ما یک بحثی داریم به اسم الغاءات ربانی. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت تو شد. ما یه بحثی داریم به اسم الغاءات ربانی یا الهامات الهی یا خواطر ملکی. ملا اینا رو دارم از کنارش خواطر شیطانی هم همینجورا، خواطر نفسانی هم همینجورا. من حالا اونا رو محل بست و الا همش همین معانیست که اشباه میشه. اینا رو دقت میکنید، در دل عمل میریم که معنی میشه، نکته عمل، سر عمل. دقت کنید، خواطر خواطر ها، ابتدا خواطر خواطره، ولی در نحوه وجود انسانی که یک نحوه وجود ارادیه، به اصطلاح شعوری صاحب عمل به حسب این دو هست، با این توضیحاتی که عرض کردم، یه همچین چیزی خوابیده. یعنی خود خواطر میشه معنی کار. من بذارید نمونه بگم. بند خدایی داره از یک جا میگذره، یه دفعه الغای ملکی میشه، این بنده خدا بیچاره اونجا هست، یه چیز بهش بده، این بنده خدا بیچاره. همین ببینه، این یک الغایه. الان معنی این انفاقش چیه؟ این الغای ملکی است که انجام شد. دقت میکنه، این معنی اومده او رو الغا کرده، او رو اشبا کرده، معنی شده برای اون کار. دقت میکنه، واضح است؟ الغاات گاهی این گونه عمل میکنن با ما، واضح است؟ که حتی الغای شیطانی هم همینجورا در عمل، الغای شیطانی هم معنی میشه، مگه آدم بجنگه؟ ما خیلی از الغاات میاد اصلا باش نمیجنگیم، میذاریم تو صحنه دل، بیاد کارشون بر اساس اون انجام میدیم. گاهی میجنگیم یعنی نمیذاریم در صحنه عمل بیاد، او اشکال نداره، میجنگیم به تعبیری همون قسمت اول قطع میکنیم. درست میسی که اول من قصد این بود که به خاطر اینکه فلانی رو ببینم برم مدرسه، ولی یاد گفتم نه نمیخواد، اینجوری شبیه دقت میکنه، بازست چرد میکنم نه وجود ما اینجور. خب حالا من این ادامه داره این بحث، من میخوام این مقدمه رو خیلی محکم ببندیم، اگه کسی این رو بفهمه خیلی از اسرار نماز اینا فهمیده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام.